به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای بسیار عزیزم سلام، صبحتون بخیر. به روز 28 چهالش به روز 28 چهالش 40 روزی که خیلی خوش اومدین. من یه توضیح بدم، امروز برای بچه های اسکایبون تصویر من یه مقداری تاریکه، به خاطر اینکه در اینجا رفت الان رینگ لایت هم روشن نمیشه، حالا تصویره بچه های اینستاگرام یه مقدار روشن‌تره، اوکیه. و امروز میخوایم با هم راجع به مقایسه صحبت کنیم و پایان مقایسه. عجب جمله ای این ندای درون به من یاد داد سر صبح استاد سکوت، خیلی خوبه. میگه که تا زمانی که آگاه نشدی از اینکه چی به چیه، خیلی با دقت گوش کنین، عمیق سنگین بوده، تا زمانی که آگاه نشدی که چی به چیه، این شرایط بیرونیه که درون تو رو، شرایط درون تو رو، وضعیت درون تو رو شکل میده. یعنی اینکه چی تو زندگی داری، کجا داری زندگی میکنی، اطرافیانت کیان، ماشینت چیه، چقدر پول داری، این ایناست که داره درون تو رو شکل میده. حس و حالت که خوبه، بعد اصلا برخورد بقیه با چطور، ایناست که داره درون تو رو شکل میده که حالت خوبه یا بد. ولی وقتی آگاه میشی، وقتی روی خودت کار میکنی، این شرایط درونیه که بیرون تو رو تشکیل میده. تو نگرشت رو عوض میکنی به وقایع، تو باورات رو عوض میکنی و بعد این شرایط درونی توه که بیرون تو رو شکل میده. من توی مشاوره های کسب و کاری که داشتم با یه دوستی صحبت میکردم و باورش این بود که به خاطر اینکه من توی روستا هم نمیتونم مشتری داشته باشم. گفتم میخوای من همین الان بیام توی روستای تو؟ من همین الان بگم تو روستا هم اصلا، یعنی اینجایی که هستیم شهر تاتوان، اینجا یه مقداری خارج از شهره، پس چرا فروش هم از خیلی ها که توی شهرن بیشتره؟ به خاطر قدرت اینترنت. بنابراین تا وقتی آگاه نیستیم، شرایط بیرونیه که شرایط درون ما رو شکل میده. اما وقتی آگاه میشیم، اگر شرایط درونی خوب کنیم، این شرایط درونیه که بیرون ما رو شکل خواهد داد. در برنامه 40 روز یک اهل رو این واعظان صحبت کنم، در برنامه 40 روز یک اهل ما به دنبال اینیم که یه عهدی با پروردگار خودمون بستیم تا از یک سوء رفتار جلوگیری کنیم، خودمون رو نگه داریم. تقوا همینه. تقوا به معنای خدا ترسی نیست که توی کارگاه اصلی گفتم. تقوا به معنی ترس از انجام اعمالیه که ما رو از خدا دور میکنه و انجام هر عملی که حس ما رو بد کنه ما رو از خدا دور میکنه. خب حالا گفتم دیگه، ممکنه اعتیاد به الکل باشه یا مواد مخدر باشه، ممکنه شهوت باشه، ممکنه پرخوری باشه، ممکنه نمیدونم غیبت کردن باشه، ممکنه تو حرف این و اون پریدن باشه، ممکنه نمیدونم تا لنگ زور خوابیدن باشه، ممکنه به بیکاری و بتالت زمانو گذروندن باشه، هر عادت بدی، هر عادت بدی، خب ممکنه فحاشی باشه، هر چیزی، اون چیزی که حس و حال ما رو بد میکنه ما رو داره از خدا دور میکنه و ما تو این چالش میخواییم این کنار بزنیم. و گفتم هر چیزی که حس و حال ما رو خوب کنه به ما کمک میکنه در پیشگیری از سوء رفتار، و هر چیزی که حس و حال ما رو بد کنه ما رو میبره به سمت اون سوء رفتار، ما رو مشوق اون سوء رفتار برای ما میشه. حالا یکی از چیزایی که سوال ما رو بد میکنه بچه ها مقایسه است، مقایسه خودمون با دیگران، و این مقایسه خیلی به ما ضربه میزنه، خیلی به ما ضربه میزنه. من نمیدونم هیچ آدم عاقلی در نمیاره از توی جیبش مثلا یه دونه ترابل و آتیش بزنه. اگر که یه نکته بگم، زمانی که 50,000 تومانی سال مثلا 1389 که ما بودیم 50,000 تومانی بود دیگه، 1389 که من آموزشگاه زبان داشتم و پدر مادرم می اومدن بچه هاشون رو ثبت نام میکردن، همون موقع 50,000 تومانی بود ترافل. اون موقع واقعا معنی ترافل داشت، چون یه دونش 50 دلار بود. حالا اگه امروز هم یه اسکناسی داشتیم، اسکناس 2.5 میلیونی که یه دونش 50 دلار بود، کی در میاره یه دونه ترافلش رو آتیش بزنه؟ کی در میاره یه دونه 2.5 میلیونیش رو آتیش بزنه؟ کی در میاره الان یه 50 دلاری یه 100 دلاریش رو آتیش بزنه؟ هیچ آدم عاقلی این کارو نمیکنه. اما ما به طور غیر مستقیم در زندگی خودمون به خودمون ضربه میزنیم. خیلی جالبه، میگه دیوانه من پولم آتیش بزنم؟ مگه مغز فلان چهارپا رو خوردم که پولم آتیش بزنم؟ اما دقیقا این کارو به صورت غیر مستقیم میکنم. یه معادله هست Y=2X. امروز با معادله خیلی کار داریم. بنازم این ندای درونه که چجوری هدایت میکنم آدم. از خواب بیدار شدم ایدهش الهام شد. یه معادله ای هست Y=2X. بعد مثلا عدد 3 مثلا 3 زایه مثلا یه عددی اصلا ازش خوشمون نمیاد، 10. خب اصلا خوشمون نمیاد از 10 اتفاق بیفته. تو نمیخوای 10 اتفاق بیفته ولی داری به x 5 میدی، خب 2x میشه 10. ما نمیخوایم حس و حالمون بد باشه، ما نمیخوایم عمل کردمون پایین باشه، ما نمیخوایم از کارمون عقب بیفتیم، ما نمیخوایم مشتریامون کم باشه، ما نمیخوایم با خانوادهمون دعوامون بشه، ما نمیخوایم با یه ماشین قراضه سر کنیم، ما نمیخوایم نمیدونم چند وقت بخوایم برای خودمون لباس بخریم و نتونیم، ما نمیخوایم جسم بیمار داشته، هیچ کدوم اینا رو نمیخوایم. اوکی، ولی باید یادمون باشه که ما نتایج رو به طور غیر مستقیم در زندگی میتونیم کنترل کنیم، نه به طور مستقیم. وقتی چیزای خودم میگم خودم میمونم، من باید بدونم نمیتونم پولی که توی حساب بانکی میاد و به صورت مستقیم کنترل کنم، این کنترل غیر مستقیمه. من میتونم افکارم رو مستقیم کنترل کنم با چیزایی که میبینم، با چیزایی که میشنوم. حالا یکی از این کنترل‌های غیر مستقیم، یعنی اونجایی که ضربه میزنم به خودم، یعنی که خودم رو مقایسه میکنم. وقتی داری خودتو مقایسه میکنی، انگار داری به 2x به اون ورودیه 5 میدی، بعد هم نتیجه میشه 10. میگی بابا من 10 نمیخوام، حالا بپر پایین بپر بالا، بپر پایین بپر بالا، 10 میده به معادله اینه. تو داری به قول تیار بکر، تو داری توی کامپیوتر یه کدی رو زدی، یه صفحه متنی رو تایپ کردی، داری پرینت میگیری، بعد میاد بیرون میبینی یه جاش نوشته 10. هی اونو با لاک تمیز میکنی، میتراشی، ده رو پاک میکنی، دوباره پرینت بعدی رو میگیری، دوباره میبینی 10 اومده، دوباره لاک میگیری. ای لعنتی عبد، این چه وضعیه، این چه مسخره بازیه. بعد هی پرینت میگیری، هی ده هست، بابا خب برنامه رو عوض کن. هی میریم جلو، هی حس بده هست، برنامه رو عوض کن، خودتو با بقیه مقایسه نکن. و این کاریه که هی انجام میدیم. من کجای زندگیم؟ من چند سالمه؟ چی دارم؟ اون چند سالش چی داره؟ ماشینم چیه؟ خونم کجاست؟ بعد چه میدونم شرط زندگی، خونه زندگی من چه شکلیه؟ لوازم منزل من چه شکلیه، بعد کجا دارم زندگی میکنم، همین ظواهر زندگی، نمیدونم همسرم چه شکلیه، مثلا آقای من همسرم به قول دکتر مجد میگفت تو ایران دو تا معیار وجود داره، مرد پولدار، دخترم قد بلند و خوشگل، همین ازدواج برای ما همینه، مرد پولدار باشه دخترم قد بلند و خوشگل باشه، از این معیار با این معیار بیام همسر خودم با همسر یکی دیگه بسنجم، نمیدونم من بالا شهرم اون پایین شهر، من پایین شهرم اون بالا شهر، خونه من چند متره، خونه اون چند متره، گوشی من چیه، گوشی اون چیه، و بعد چقدر حسم بد میشه. و بعد میام، خیلی جالبه، میام یه ظاهری رو میبینم که مثلا من توی یه شغلیم، یه نفر دیگه هم توی یه شغلیه، من درآمدم 10 میلیونه، اون درآمدش 10 میلیارده. بعد آخه چرا بابا، بعد میدونی چی میگم، بعد میگم طرف هیچی حالیش نیست، هیچی بارش نیست، اینقدر داره پول در میاره، هیچ وقت این حرف رو نزنیم بچه ها، این بزرگترین تله ذهنه که طرف اندازه گاو هم نمیفهمه، میلیارد میلیارد پول داره در میاره، خیلی خوب میفهمه، خیلی خوب میفهمه، مطمئن باشه که یه نفری درآمدش 100 برابر توه، عزت نفسش هم 100 برابر توه، شک نکن، مطمئن باشه که یه نفری درآمدش 100 برابر توه، اعتماد به نفسش هم 100 برابر توه، باور مالی 100 برابر تو بهتر. بعد این مقایسه های مزخرف رو انجام میدیم، بعد ناراحت میشیم. یکی از دلایلی که بچه ها ما نباید توی شبکه های اجتماعی زیاد بچرخیم اینه که این وقتی که میچرخیم ناخودآگاه این مقایسه شروع میکنه صورت گرفتن، مقایسه وضعیت زندگی خودمون با دیگران. من میگم به شخصه خیلی وقت دیگه نمیچرخم توی استوریا و پستای اینو، به خاطر اینکه حالم بد میشد، فلانی چجوری پست گذاشته، فلانی چجوری کاور زده، فلانی کجا رفته، فلانی نمیدونم چیکار کرده، فلانی چند تا پستش لایک خورده، چند تا پستش بازدید خورده، چند فالوور گرفته، ماشینش چیه، خونه چیه، همش این مقایسه ها چه دستاوردی داشت برای من جز اینکه حال آورد میکرد. اما وقتی اومدم روی خودم و توانایی هام تمرکز کردم، نتیجه خیلی بهتر شد. مثلا تمرکز اصل پیشرفته، و تو وقتی خودتو با بقیه مقایسه میکنی اصلا نمیتونی روی ایده ها و الهامات تمرکز کنی و نمیتونی اون چیزی رو که باید خلقش کنی خلقش کنی، نمیتونی چیزی رو که برای خلقش توی این دنیا اومدی خلقش کنی. حالا میخوام بگم این مقایسه از اساس غلطه بچه ها. یه معادله ای هست، تک مجهولیه، خب ایگرگ مساوی 2x، این معادله ای من، یکی مثلا میشه ایگرگ مساوی 2x به اضافه 3z، یکی هست 20 تا 30 تا پارامتر داره یه معادله، ایگرگ مساوی 2 ضرب در ای، بی ضرب در 3، نمیدونم منهای 30 ضرب در 4، به اضافه دی ضرب در 12، به اضافه ای ضرب در مثلا 15، منهای اف ضرب در تا زد. خب 25 6 تا متغیر داره این معادله. بعد حالا من معادله زندگیم اینجوریه، ایگرگ مساوی 2ای به اضافه 3بی منهای 10سی به اضافه 4دی منهای ایکس تقسیم بر فلان، یکی دیگه معادلهش مثلا اصلا ای نداره، بی به جایی که دوتا باشه 100 تاست، نمیدونم این یکیش سی باز نداره، اون یکی دی من مثبت بود دی اون منفیه، این صد تا چیزش با معادله من فرق میکنه. حالا نهایتا یه جوابی داره میشه اون ایرگه. حالا جواب اون شده یه میلیارد که میشه درآمد ماهانه. حالا بعد من میام یه خودمو با خودم با اون مقایسه میکنم، من میگم چرا جواب من اون نشده؟ خب بابا هزار تا چیز تو معادله اون فرق میکنه و ما میخوایم همون جوابو بگیریم. بابا اصلا بازی تو یه چیز دیگه است. منم میخوام همونجا تو باید معادله خودتو بچینی. حالا این A و B و C و D و اینا تا Z چی هم؟ تلاش ماست، پشت کار ماست، شرایطی که توش بزرگ شدیمه. به خاطر اینکه تا زمانی که آگاه نبودیم اونا بودن که باورهای ما رو شکل دادن. باورهای ماست، بعد ارتباطیه که با خدا داریم. نمیدونم هزار تا آیتمه. اعتماد به نفس ماست، عزت نفس ماست، ورودیای ذهنی ماست و این آیتمایی که توی پیشرفت ما واقعا موثرن. درونیات ما، نگاه ما، نگرش ما. این معادله تو 100 تا آیتم متفاوته با یه نفر دیگه. بعد ما میخواییم همون جواب بگیم، اصلا اساسا اشتباهه. اگه ببینیم آقا این دوتا معادله ما چقدر با هم فرق میکنه. ولی من میخوام دقیقا همون جوابی که یه نفر دیگه گرفته همونو بگیرم. میخوام جایی یه نفر دیگه باشم، میخوام همون خونه زندگی رو داشته باشم، همون لایف استایل رو داشته باشم. این هم چیزیه که رسانه ها دارن به خورد ما میدن. اگه شما از رسانه پرهیز کنید زندگیتون اتوماتیک قشنگ میشه. پرهیز از رسانه، اصلا دیگه به تلویزیون و اینا هم کار نداریم. همین اینستاگرام الان میتونه رسانه‌ای باشه که زندگی رو بعد تلخ کنه. اگر مدام توی لایف استایل این و اون بچرخی و هی خودتو با اونا مقایسه کنی، بعد این مقایسه مقایسه تخریبگره. اما این مقایسه سازنده است. مقایسه سازنده اینه که من خودم با دیروزم مقایسه کنم که رضا محمد شفیع اولین واریز 1 میلیونی که براش اومد اون آهنگ موهینو گذاشت و زد و رقصید تو اتاقش و رفت. من تو ویدیو هست، میرم پایین شروع میکنم برای خانمم رقصیدن و مسخره بازی در آوردن. اگه امروزمو با دیروزم مقایسه کنم بعد حالم خوب میشه که الان روزی چند تا ثبت نامی میاد، خیلی حالم خوب میشه. ولی وقتی امروزمو با نمیدونم امروز یه نفر دیگه مقایسه میکنم حالم بد میشه. میگم چرا به جای چند تا ثبت نام روزانه چند ده تا روزانه نمیاد، چرا چند صد تا نمیاد؟ معادله چیز دیگه است. من ببینید یه ابزاری هست، چاقوه. اگه که من بیام با این قضا درست کنم، اگه نمیدونم تنابای دست یه زندانی رو باش ببرم، اگه بیام با این نمیدونم موانع جلوی پیشرفت خودم رو بردارم، این چاقو در اختیار منه. اما یه وقتی من عقلم کار نمیکنه، چاقو رو برمیدارم میکنم تو شکم خودم. مقایسه میتونه یه ابزاری باشه در خدمت من. نمیدونم شرایط خوب زندگی یک نفر میتونه یه ابزاری باشه در خدمت من. اگر که یه نفر به جای خوبی توی زندگیش رسیده و یه زمانی میگه این سندی میخونستی یه دختر حاج رو خودم و تو گل میپلکونم، اگه یکی قبلا تو گل میپلکیده الان داره تو بهترین نقطه یه کشور خوب داره زندگی میکنه، این به جای که من خودم باش مقایسه کنم و بگم همین الان چرا من تو جایگاهمون نیستم، چرا همون شرایط زندگیمونو ندارم، اگه به این برای من نشونه است، این برای من پیام امیده که آقا میشه به اونجا برسی. ولی من میگم چرا همین الان اونجا نیستم. اینه که تو جاده ای الان تو جاده زده چالوس 150 کیلومتر چالوس 120 کیلومتر. و نشون میده تو 120 کیلومتر رو دیگه چالوسی، این یه نشونه است برای تو. اما تو ناراحتی میگی من چرا همین الان چالوس نیستم؟ خب قربونت برم، تو تازه تو جاده قرار گرفتی، 120 کیلومتر دیگه برو میرسی چالوس. عجب مثالی، دم ندای درون گرم، روز ازش تشکر میکنم. راندا برن میگه تو کتاب معجزه شکرگزاری، از اسم کتابش معجزه است، مفهوم شکرگزاری یعنی موضوع شکرگزاری. راندا برن توی کتاب معجزه میگه، میگه اگه تو از در خونه اومدی بیرون و یه نفر رو دیدی که اون ماشینی که تو دوست داری سوارشی و سوار شده، این یه نشونه است که تو هم میتونی به اون ماشینه برسی. اما ما وقتی میبینیم یه نفر به یه ماشینی رسیده، به یه نمیدونم خونه ای رسیده، به یه زندگی رسیده، به یه لایف استایلی رسیده، اینو میکنیم یه خنجر و میکنیمش تو قلب خودمون. چرا؟ چون تابلو چالوس 120 کیلومتر رو دیدی تو، ولی میخوای همین الان در همین لحظه چالوس باشی. بابا این فقط داره به تو میگه آقا این میشود. اگه خدا داره میگه بابا این اگه دارم به تو نشون میدم، این برای تو هم شدنیه. یه نفری رو دارم بهت نشون میدم که با همین شغل تو به یه زندگی خیلی خوب رسیده، ولی یه فاصله ای وجود داره، فاصله با قر زدن و نق زدن و نشستن و قصه خوردن و گریه کردن و اینا حل نمیشه، طی نمیشه، فاصله با رفتن طی میشه. من دیشب توی استوری پایانی اینستاگرام گفتم بچه ها من الان توی زندگیم این جایی که هستم، هر جایی که هستم، درآمدی که دارم، جایی که دارم زندگی میکنم، کسایی که منو میشناسن، تأثیری که توی زندگی بقیه گذاشتم، چیزایی که تا حالا تو زندگی تجربه کردم، به خاطر اینه که خودم اینا رو تلاش کردم و ساختمشون و به دستشون رو بردم. واقعا 13 سال دارم تلاش میکنم برای رویاهام. من گفتم شاید باورام اشتباه بوده و هست، اصلا نمیتونم بگم باورای خالصی دارم. اگه باورای بهتری داشتم شاید جای بهتری بودم، اگر عمل کرده مالی درست تری داشتم قطعا جای خیلی بهتری بودم، اگر تمرکز بیشتری داشتم قطعا جای بهتری بودم، شاید اگه تلاش بیشتری داشتم قطعا جای بهتری بودم، اگه سبک تغذیه بهتری داشتم قطعا اندام بهتری داشتم و شرایط جسمی بهتری داشتم. اما با اینکه میتونستم امروز از این جایگاهی که هستم توی جایگاه خیلی بهتر و خیلی بزرگتر از امروزم باشم، ولی خوشحالم که توی این سالها دیگه هر کاری که از دستم برمیواده انجام دادم. واقعا من امروز شرمنده خودم نیستم. بعد ببینیم چیه، یه وقتایی من مثلا میومدم خودم مقایسه میکردم با کسایی که توی شغل من خیلی مطرح شدن و خیلی به جاهای بالا رسیدن، بعد نگاه میکردم مثلا زندگی نامه هاشون، مثلا تازه طرف سال 93 استارت داده کارشون، من سال 93 آموزشگاه زبان داشتم و واقعا آموزشگاه زبانم گرفته بود و درآمد واقعا خوبی داشتم. ماهی میگم تقریبا 3-4 میلیون میشه ماهی $1,000 به پول الان، ماهی 5 میلیون درآمد خوبیه. اون موقع اینقدر درآمد داشتم، اون تازه تاتی تاتی داشته شروع میکرده. بعد من میگم من اون روز اونجا بودم، اون روز اونجا بوده، حالا چرا من امروز اینجا هم؟ ولکم، خودتو با دیروز خودت مقایسه کن. و میگم شاید اگه باورای بهتری داشتم، عمل کرده بهتری داشتم، رفتارای مالی بهتری داشتم، تمرکز بیشتری داشتم، شاید الان جایی خیلی بهتری بودم. شاید اگه رفتارم با بدنم بهتر بود، خیلی تناسب اندام بیشتری داشتم و الان جایی خیلی بهتری بودم. اما نبودم، ولی خوشحالم که تلاشمو کردم. و شرمنده خودم. مگه من کاملم؟ هیچ کس کامل نیست. پس دست بردار از مقایسه خودت با بقیه. تو که دلت نمیخواد حالتو به دست خودت بد کنی، تو که نمیخوای پولتو با دست خودت آتیش بزنی. گفتم اگه امروز هم ترابل مثل همون سال 89 بود، یه دونه 50,000 تومانی 50 دلار بود، یا الان ترابل 2.5 میلیونی داشتیم، هیچ عقل سلیمی اینو برنمیداشت آتیش بزنه. اما وقتی که تو خودتو با بقیه مقایسه میکنی، قطعا بدون که اون ترابل رو داری آتیش میزنی. تو میتونی یه فروش انجام بدی، تو میتونی یه قرارداد ببندی، تو میتونی پول در بیاری با روحیت، با انرژی، با انگیزه. اما وقتی خودتو با بقیه مقایسه میکنی، حس بعد به خودت میری عاقل کیه؟ عاقل کسیه که اینو کنترلش میکنه، این ذهنه رو، و میاره تو بازی خودش، خودش رو با دیروز خودش مقایسه میکنه. کرسا یادت بیاد یه روزی محصولتو پیشنهاد میدادی، هیچ کس نمیخرید، و شکست و شکست و شکست و شکست. اما امروز خدا رو شکر بالاخره هر دوره‌ای که میذاری چند ده نفر تو شرکت میکنن، تا چند صد نفر. من باید اینو ببینم. اگه اینو ببینم و خودم رو با دیروزم مقایسه کنم، حالم خوبه. اگه نه، حالم بده. حتی میخوام بگم بابا مقایسه از اساس اشتباه ها، ولی بعضی وقتا چرا ما این مقایسه رو اینجوری انجام نمیدیم که من یه چیزی تو زندگیم دارم که اون آدمه نداره. اگه مقایسه میکنم لاغت اینم ببینم دیگه. من مثلا میگم که ببین فلانی اوکی، اینجوری شرایط مالیش از من خیلی بهتره. نه اینکه خودم رو توجیه کنم، اما من بچه دارم، اون بچه نداره، و اصلا طعم بچه داشتن یه طعم فوق‌العاده است. اصلا طعم زندگی متفاوت با وجود یک بچه. خب بعد میگم خب ببین زندگی برای من چقدر شیرین تره. بعد میگم رضا تو دوست داری توی موقعیت اون بودی اما شایان رو نداشتی، یعنی اصلا خدا بهت این بچه رو نداده بود؟ میگم نه اصلا. من دوست دارم زندگی رو با پارامترهای خودم بسازم. پس یا خودت رو با بقیه مقایسه نکن، یا لااقل اگر تو دام این مقایسه اشتباه افتادی، ببین خودت چه نعمت ها و برکت ها و موهبت هایی توی زندگی داری که بقیه ندارن. حسرت زندگی بقیه رو نخور. من گفتم بیایم مرد باشیم، مردانگی داشته باشیم. حالا یه نفر ممکنه جنسیتش زن باشه اما منشش مردونه باشه. بیاییم یه بار با یک منش مردونه، به جای اینکه بشینیم حسرت زندگی این و اونو بخوریم، حسرت زندگی رویایی این و اونو بخوریم، یه بار پاشیم با اون زندگی رویایی برای خودمون بسازیم. من به جای اینکه نمیدونم چرا آدم ها 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال حسرت رویاهای یه نفر، حسرت زندگی یه نفر دیگر میخورن، چرا یه بار پا نمیشن و اون زندگی رویایی برای خودشون بسازن؟ 13 سال برای رسیدن به رویاهام دارم می جنگم، هنوزم نشده اون چیزی که میخواستم، ولی خیلی چیزا رو تو این 13 سال تجربه کردم. من واقعا به تمام آرزوهای بچگیم رسیدم، من به تمام آرزوهای 18 سالگیم هم رسیدم. یعنی هیچی نبوده که من در 18 سالگی آرزو کرده باشم و امروز توی زندگیم نباشم. باید اینو ببینم. ولی اگر چیزی امروز توی زندگی من نیست، به خاطر اینه که اصلا یه روز اصلا بهش فکر نکرده بودم. بچه ها وقتی من پرایدم و خریدم سال 1388، روی دیوار کمدم عکس النبر چسبونده بودم. چرا عکس بنز نچسبونده بودی؟ چرا عکس BMW نشسبونده بودی؟ خب نتیجه چی میشه؟ پژو 206 یا همون میشه یا شبیهش میشه دیگه. آدمی ساخته افکار پیش است، فردا همون خواهد شد که امروز میاندیشتی است. باورم دیگه جواب نمیداده دیگه، اون برای من آرزو بوده، بهش رسیدم. ولی بعدش که برنامه رو عوض میکنی این اینه که تو نقشه ساختمان رو عوض میکنی. بعد که نقشه ساختمان رو عوض میکنی، ساختمانی که جدید میسازی این اون نقشه میشه، طبیعی هم هست. حالا چه زمانی تو میتونی نقشه به جای نقشه یه ساختمان یه طبقه، نقشه یه برج 100 طبقه رو بکشی؟ موقعی که یه طبقه رو ساخته باشی. وقتی که یه طبقه رو ساختی و دیدی ای من ساختم دقیقاً این نقشه، حالا تازه باور میکنی میتونی 5 طبقه بسازی. بعد که 5 طبقه رو ساختی، حالا باور میکنی میتونی 100 طبقه بسازی. بعد که 100 طبقه ساختی، حالا میتونی باور کنی که من میتونم یه مجتمع مسکونی بسازم. اینا همه پله پله شکل میگیره. من یه وای بعد نگاه میکنم، مثلا میبینم که من اومدم و آرزو کردم در 11 سالگی برم ایتالیا، در 30 سالگی رفتم. پس اون چیزی که فکر میکنی و از ته قلبت میخوای واقعا یه روز توی زندگیت اتفاق میفته که مامانت میاد مثلا اونجا، اون فامیلتون میاد میگه اینه که این بچه ها رو ببری ونیز، بعد تو برمیگردی در سن 11 سالگی، بچه ای که من تولد 8 سالگیم بود بچه ها و دایمینا رو دعوت کرده بودم، دایمینا خونه نزدیک ما بودن و گفتم دیگه به خاطر اون شرایط ساخت و ساز خونه خیلی شرایط مالی سختی داشتیم بچه. خب لباس خیلی مناسبی نداشتم، مامانم تفلک بهم میرسیده واقعا، ولی خب بعضی وقتا دیگه نمیکشید، نمیتونست برسونه. دایمینا رو بیخبر دعوت کرده بودم و اونا نمیدونم زنگ زدن گفتن ما داریم میایم یا اومدن یه هایی و اینا، و کلی هم مامانم اینا همون موقع یا بعدش من رو دعوا کردن چرا بیخبر مهمون دعوت کردی اینا، چون مامانم برام تولد 7 سالگی گرفته بود، تولد 7 سالگیم خیلی خوش گذاشته بود، منم برای تولد 8 سالگی دایمینا رو بی هوا دعوت کرده بود. بعد اونا اومدن برای من یه دونه پیرهن کادو آورده بودن. من چون لباس مناسبی برای تولدم نداشتم همون پیرهنه رو پوشیدم و مامانم یه کیک درست کرد و اون شب تولد گذشت. یعنی بعد امروز بچه من در سن 2 سالگی یه سفر روسیه رفته، یه ماه داره تو ترکیه زندگی میکنه. سن اون میگم تو سن تو بودم من تا شاپدولازیم نرفته بودم. بعد اینو ببینم توی زندگی که اون بچه به کجا رسیده. اگه خودم با اون روز مقایسه کنم خیلی حالم خوبه. از پدر مادرم ممنونم، ناراحت نیستم، خیلی از اون عقده های بچگی باعث اون حجم از تلاش من شد. به قول یه سری افراد موفق مثل سهیل سنگرزاده میگه که به خدا میگم که اگه من دوباره به دنیا بیام دوباره من بذار تو همون جایگاه با همون کم بودا، با همون وضعیتی که یه شب تو خونه این فامیل میخوابیدم، یه شب تو خونه اون فامیل میخوابیدم، لباسم اون لوله میکردم میذاشتم زیر سر و همونا بوده که امروز منو شکل داده. میگه دست به ترکیبش نزنی که کلامون میره تو هم. استاد منم سید حسین عباس منش میگه من بچگی کفش نداشتم، با دمپایی میرفتم مدرسه، امروز تو بهترین جای آمریکا زندگی میکنم. خلاصه یه وقتایی بعضی هم میدونی به خاطر تنبلی میگن آره بابا اگه ما جای تو بودیم و تو نمیفهمی بی پولی چیه و چرا الان با این داستان لباسی که من لباس مناسب نداشتم و کادو تولد خودتو فکر کن اول تولد مجبور شی باز کنی و بپوشی چون لباس مناسب برای تولد نداری. ما هم تو پرقون بزرگ نشدیم. بعد اگه اینو ببینم که اون بچه به جایی رسیده که 14 تا کشور دنیا رو رفته، بعد نمیام بگم چرا من امروز 26 سوار میشم، فلانی بنز و بی ام سوار میشه. من اونم میخرم، چیزی نیست. ولی وقتی گذشته خودم رو نمیبینم دوچار این گمگشتگی میشم. بابام میگفت که یه دختری، یه دختر دهاتی ساده بود، یه روزی میاد و از این داستانه که پسر پادشاه عاشقش میشه یا پادشاه عاشقش میشه و این به عقد مثلا پسر شاه دارم، این به عقد شاهزاده در میاد و میره تو دربار و خون زندگی و لباس های مختلف و برو بیا و اسب فلان و همون زندگی رویایی. ولی این دختر هفته یه بار از شاهزاده اجازه میگرفت و میرفت یه جایی، نمیگفت کجا. شاهزاده مشکوک میشه، مشتاق میشه، فضول میشه که بدون این کجا میره آخه هفته یه بار. یه ساعت میره و برمیگرده مثلا، یه ساعت دو ساعت. بعد میره تعقیبش میکنه، میبینه که این میره سر یه چاهی میشینه، یه جایی نمیدونم توی روستا، و سر یه چاهی میشینه اینجوری میکنه: بابا تسقی بی بی تسقی. حالا این نمیدونم معنیش یعنی چی، اینجوری بابا تسقی بی بی تسقی. بعد شاهزاده میره پیشش و میفهمه این اومد، میگه تو میای اینجا چی کار میکنی؟ میگه من میام اینجا سر این چاهه میشینم چون اینجا یکی که اینجا بزرگ شدم و نمیخوام یادم بره از کجا اومد. ما یادمون میره از کجا اومدیم. رضا یادش میره که سال 1381 دانشجو بود و با یه توجیبی روزی 1500 تومن که اصلا توجیبی خوبی بود، ولی همیشه زود پولاشو تموم میکرد. و یادش میره که با دوستاش میرفت بیرون یه پیتزا میخواست بخوره، پول نداشت. یادش میره که دوستاش پیچونده بودنش به خاطر اینکه پول جیبش نبوده. یادش میره که یه پرواز داخلی براش آرزو بوده. یادش میره که یه بار به خاطر اینکه کرایه تاکسی نداشته پیاده اومده خونه. یادش میره که همیشه با اتوبوس میرفت چون کرایه تاکسی نداشت. یادش میره که اینقدر اعتماد به نفسش پایین بود که نمیتونست با جنس مخالف ارتباط برقرار کنه. یادش میره که آرزوش بود که اتومبیل داشته باشه، وسیله شخصی داشته باشه و با وسیله شخصی خودش بره و بیاد. خیلی چیزا رو رضا شفیع یادش میره، برای همین حالش بده. اگه برگردم بشینم سر اون چاهه و ببینم از کجا اومدم، همتون خیلیاتون میتونید این اونایی که دقیقاً همین حالتو دارید تو زندگیتون مثبت بزنید. که یه روزی پول ساندویچ نداشتی، که یه روزی پول کفش نداشتی بدی، یه روزی پول کرایه تاکسی نداشتی بدی، هیچی نداشتی تو زندگیت ولی یادت رفته، واسه همین حالت بده. حالا داری خودتو مقایسه میکنی با یه نفری که نمیدونم یه خونه ویلایی استخدار داره، یه دونه نمیدونم ماشین فلان داره، یه دونه نمیدونم جت شخصی داره مثل گرند کاردون، یه دونه نمیدونم قایق تفریحی داره. بعد این حالت بده، نکن اینو دیگه. ببینم کجا اومدی. اشکم در اومد با این داستان که بهتون گفتم از بچگی. و چه داستان این، چه ماجراهایی. یه بار یه چلو کبابی بود، الان میگم استاد تو چقدر بدبخت بودی بچه بودی. یه چلو کبابی بود نزدیک محله ما، توی یه زیرزمین بود توی محله ترشت که الان توی تهران سمت متروی ترشت ما صادقیه هستیم شهرک جان داریم. بعد نمیدونم یه بار بابام منو اونجا برده بود، من کباب خورده بودم یا دلم میخواست برم یا از اونجا رد شده بودم. اونجا هم با اون حالت سنگ مرمرای قدیمی در دیوار رو سقفو میزدن و آینه کاری و اینا، اینجوری ورودیه چلو کبابی ها بود. یا رفته بودم یه بار میخواستم دوباره برم، یا اینکه نرفته بودم و میخواستم برم اولین بار برم. گیر داده بودم منو ببرین کبابی، منو ببرین کبابی. با خب شاید نداشتن دادم حالا نمیدونم، همه پولشون تو ساختمون بود. من میگم الان مثلا من رفتم یه بار قیمت گرفتم که هزینه ساخت مثلا یه 5 طبقه چقدره، گفتم اینقدر میشه، گفتم 250,000 دلار میشه، حالا بگیریم 300,000 دلار فرض کنیم الان 15 میلیارد پول باید بدی که اون خونه رو بسازی، مثلا 10 میلیارد. خب چون خونه ما مثلا 3 طبقه است، یه همکف دو تا هم بالاش یه زیر زمین هم هست، بعد حالا 10 میلیارد باید داده بشه، بعد کیا میخوان این 10 میلیارد رو بدن؟ دو تا کارمند بازنشسته دیگه، یه کارمند بازنشسته آموزش پرورش، یه دونه کارمند بازنشسته نیروی انتظامی، این دوتا میخوان 10 میلیارد بذارن خونه رو بسازن. چجوری میشه خونه زنده؟ چجوری میشه وضعیت مالیشون؟ هرچی دارن ندارن میفروشن که خونه رو بسازن، اونم ذره ذره شون نمیتونن یه ذره بسازن. خونه ما ساختنش 20 سال طول کشیده، حالا تو اون شرایط مالی هستن، بعد بچه چوری کباب دلش میخواد، بعد گفتن نمیشه نمیبریمت. بعد من رفتم روی تختم خوابیدم به شکم و روی بالشم کلی گریه کردم با صدای با به مدت چند دقیقه، و بابام دستمو گرفت و برد اون کبابی و به هم کباب داد که این بچه عقده ای نشد و از عقده چلو کباب نگیره. چلو کباب ما از بچگی میخواستیم و جوری به دستشو بردیم. تو یادت باشه یه روزی برای یه چلو کباب گریه میکردی؟ از اونجا اومدی رضا، یادت نره کجا بودی؟ و اینا رو که یادم میره حالا بده اگه اونا رو یادم بیاد و ببینم واه امروز چه چیزایی رو توی زندگیم تجربه کردم، که مثلا رفتیم با همسرم جنگل آمازون، هر ماهی قرمزش یه دونه اینقدر، برگ درخت ها دونه نیم متر یه متر. بعد رفتیم یه رستورانی بود وسط جنگل آمازون، توی اون اسمش الخاردین بود، توی شهر پورتو میساولی اکوادور. بعد توی اون رستوران غذا خوردیم، چه غذایی همچین بچه ای به اونجا برسه. بعد میتونم اصلا خوابش هم نمیدیدم بچه، و بعد اینو ببینم کجا به کجا رسیدم و چی تو زندگیم تجربه کردم و چی به دست آوردم. یه همچون بچه ای سال 1396 به فروش میلیاردی میرسه. میلیارد میلیونش هم من باور نمیکردم، چه برسه به میلیاردش. به جان خودم من با اون چیزایی که از بچگی بزرگ شده بودم باور نمیشد مثلا در همون سال 96 من 1 میلیون پول از دست ملت بگیرم. بعد اصلا خانم معزز همکارم گفت فروشمون نزدیک 1 میلیارد شده، من اصلا تکون خوردم. من که بهم میگفتن یه قرونه زیر پای 1000 تا فیله، من زمانی میتونم از دستا بردم لذت ببرم که خودم با دیروز خودم مقایسه کنم، ولی وقتی خودم با امروز یه نفر دیگه مقایسه میکنم حالم بده نمیبینم اینا. هر کدومتون که اینجا نشستین داستانای خاص خودتون رو دارین، که از کجا به کجا رسیدین، کسب و کارتون چقدر رشد کرده، درآمدتون چقدر رشد کرده، چقدر آدم بهتری شدین. اینا که کلا مادیات ظاهر زندگی، درونه چه خبره؟ چقدر امروز آرامشت بیشتره؟ چقدر امروز با بقیه بحث نمی کنی؟ چقدر حس و حالت بهتره نسبت به دیروز؟ چقدر شکرگزار خدای مهربونی؟ ماها مسافریم. میگفت که اون شعره بود میخون رفیقم توی جشن تولدم، گفت یه مرد عاشق یه مرد تنها، یه کوه سنگی یه موج دریا. بعد گفت مسافرم کاریم هم سفره یه قایق بادیم، هم مسافر شادیم هم سفره یه قایق بادیم. ما هممون با هم همسفریم، ما هم مسافریم در مسیر پیشرفت، در مسیر رسیدن به خواسته ها. اینه کسایی که توی جاده چالوس دارن میرن، نه ما هم سفر هم میگه حالا یه جایی وایستادیم، مثلا این آشخونه ها هستن، همیشه میگن تو همش مثالات خوراکیه، این آشخونه ها هستن تو جاده چالوس، یه مثلا صبح جمع میشیم با هم قرار میذاریم و وعده دیدار ما هر روز صبح ساعت 5:30 صبح دم این آشخونه، دم این آشکده فلان جای جاده چالوس، ایستگاه بعدی فلان، ایستگاه بعدی روز 29 40 روز یک اه وای میستیم یک کاسه آش میخوریم برام میچسبیم هر کدوم تو ماشین خودمون مسیرمون رو ادامه میدیم. حالا یکی اینجا جاده است، یکی اونجا جاده است، بلش کن، مهم اینه که اینجا در داریم میریم، مهم اینه که اگه به عقب نگاه کنی میبینی اها کلی راه اومدم، چیکار داری؟ اون یکی اونجا جاده است، اون یکی تو ایستگاه فلانه، خودت ببین تو کدوم ایستگاه هستی و سفرت لذت ببر. به جای اینکه هی در تمنای این باشی که من کجای این مسافرتم. من دیروز خیلی برنامه فشرده‌ای داشتم و قشنگ نفس به نفس کار کردم. لایو صبحم پریده بود، مجبور شدم لایو رو دوباره ویدیو ضبط کنم. بعد جلسه صفر باران ثروت دورم ضبط کردم. من خودم گفتم چرا جلسه صفر؟ گفتم چون به دلیل ندای در مثلا باران ثروت دو 5 جلسه ضبط شده، بعد منم جلسه صفر ضبط کردم چون از حال بد به حال خوب فونداسیون اصل حال خوب. بعد اونم ضبط کردم، نمیدونم این کارم انجام دادم، اون کارم انجام دادم، باشگاهم رفتم، ورزشم کردم، جلسه داشتم، همه کارو میکردم. بعد یه 9 شب بعد اومدم خونه با همسرم یه ساعت صحبت کردیم، بعد نشستیم یه فیلم دیدیم و دیگه وسط فیلم بیهوش شدم خوابم برده. بعد نگاه میکنی وقتی که تو داری برای رویاهات میجنگی دیگه اصلا وقت خالی پیدا نمیکنی. من نه طول روز حوصله‌ام سر رفته، نه طول روز به بدبختی و بیچاره وقت نکردم فکر کنم به گرفتاری و مشکلات. دوستم خیلی حرف قشنگی زد توی چجایی، گفت که نجوا یعنی فضای خالی. وقتی تو زندگی هدفمندی داری و توی مسیر رسیدن به خواستهات داری تلاش میکنی، انقدر برنامه تو و ذهن تو درگیر اینه که چجوری به اون خواسته برسی که اصلا دیگه سمت بدبختی ها نمیره. همش برنامه ریزی، الان اینجا کنم، الان اینجا این ویدیو رو ضبط کنم، الان این کتاب رو بخونم، الان با این صحبت کنم، الان بشینم سر حساب کتاب ها مدیریت مالی کنم، الان این کار بکنم، اون کار بکنم. خب این موهبت ضمنی هدف دیگه. به قول فیلم جنگجوی درون وقتی که اینو پرتش میکنه توی رودخونه، میگه اون لحظه داشتی به گذشتت فکر میکردی؟ نه. به آیندت فکر میکردی؟ نه. نمیدونم به بدبختیات فکر میکردی؟ نه. به کار امروز رو نه نه این میگه نه میگه تو وقف لحظه حال بودی، اسمم روش گذاشتی. حالا وقتی من دارم برای رویاها میجنگم، من وقت لحظه الانم دیگه به ماکسیموم لذت زندگی میرسم و به اون بی‌ذهنیه. این لعنتی فضای خالی گیرش نمیاد. من ذهنم رو بردم گوشه گارد، ولی وقتی ذهن من فضایت رو خودتون میتونید. بچه ها اونایی که تایید میکنید، وقتی که میشینیم یه جا بیکار، هزار تا فکر و خیال میاد سراغمون، دو بزنید. یه روز بیکار میشی، صبح تا زور بیکاری، هزار تا فکر و خیال میاد سراغ ذهنت. وقتی فضای خالی پیدا میکنه، میبرد گوشه گارد، شروع میکنه تو رو مقایسه کردن، چرا اینا ندارم، چرا اون ندارم، چرا فلانی داشت میومد، من گفتم تو کارگاه، چرا فلانی اومد باسنش رو سمت من 180 درجه چرخون، کت کرد این اون، این 90 درجه چرخون، اون یکی 45 درجه چرخون، تو چی کاره؟ پشت ملت داری؟ به پشت کار خودت بچسب، ول کن. و وقتی این، وقتی بیکاریم، وقتی هدف نداریم، وقتی برای هدفمون نمی جنگیم، این فکر و خیالا، این نجبه ها میاد سراغمون. اما وقتی که برنامه داری، الان لایو، حالا چه من، حالا هممون توی اتوبوسیم، راننده اون اتوبوس من، خب الان اینجا دارم میرم، حالا بعد باید برم به ورزشم برسم، بعد باید به کتاب خوندنم برسم، بعد اصلا به این فکر کردی که وقتی اینقدر برنامه تو پره اصلا دیگه نجواها جایی ندارن که بیان سراغت؟ اصلا به این فکر کردی؟ به قول دکتر محتشمی، ما گفت من هرگز، گفت افسردگی و هدفمندی ضد هم دیگه، گفت شما نمیتونید افسردگی رو پیدا کنید که هدف داشته باشه و نمیتونید آدم هدفمندی رو پیدا کنید که افسرده باشه. من به ندرت یک در میلیارد دیده میشه آدم های هدفمندی که افسرده باشن. تو افسردگی نداری، تو سرزنده و شادی داری، برای زندگی، برای رویاهات میجنگی و این خودش بزرگترین موهبته. مثلا تو حواست بهش نیست، این زمانی که عینک تو بالای سرت گذاشتی و هی در به در داری دنبال عینکت میگردی. من یه ویدیو ساخته بودم که یه وقت به خدا میگیم خدایا هستی نیستی، داری میبینی که من اینقدر دارم به تلاش میکنم ولی به خواسته خودم نمیرسم؟ کی هستی؟ چی هستی؟ فازت چیه؟ سیستمت کجاست؟ کجایی هستی؟ ولی خدا میگه بابا بنده خدا، همین که تو داری تلاش می، خود این موهبت زندگی هدفمند و قشنگی که داری تو نمیبینی اینو. عینکت بالا سرت، داری دنبال عینکت میگردی. گوشی تو جیبت، داری دنبال گوشیت میگردی. کلید ماشین تو جیبت، داری دنبال کلید ماشین میگردی. همه این سوتی ها سوتی هایی که من دادم. اگه شما هم این سوتی ها رو دادین پنج بزنید. خب و ما یادمون میره دیگه، بلکه یادمون میره حالمون بده. اینا سینه سوخت ها سوتی دادن وسیلهشون همراهشون بوده. و وقتی یادم میره حالم بده، وقتی یادم میره خودم با بقیه مقایسه میکنم. نکنیم این کارو بچه، نکنیم. باز میگم اگر کسی رو میبینیم که کسب و کار ما هست و نتیجه خیلی بهتری از ما میگیره، اگر میبینیم کسی زندگی رویایی داره، دنیا داره به اون نشون میده 420 کیلومتر، یعنی این مسافت برو 120 کیلومتر دیگه تو هم چالوسی. و وقتی توی مسیر حرکت میکنی، نشونه ها به تو نشون داده میشه. امروز اگه من بیام بگم من چند وقت دیگه آمریکا هم، هم برای خودم باورپذیره، هم برای خیلی که من میشناسم. ولی اگه 10 سال پیش 15 سال پیش این حرف رو میزدم، میگفتم برو بابا. تو وقتی از اول جاده 40 را میفتی زده مثلا 40-150 تا، بعد میزنه 120 تا، تو چون که 30 کیلومترش اومدی خیلی راحت باور میکنی 120 تای دیگر هم میری. تو نمیم چقدر داری 156 کیلومتر هرچی، تو خیلی باور میکنی 120 کیلومتر بقیه هم میری وقتی یه تیکه راه رفتی. هم خودت باور میکنی هم بقیه. باز ما به باور بقیه کار نداریم، مهم اینه که تو خودت به خودت رو باور کنی و بقیه تو رو باور خواهند کرد. که یه عکس نوشته ای بود هر روز توی استوری آیسان دیدم، آیسان اسلامی، بعد نوشته بود که You look crazy, you only look crazy until it works، از رابرت دنیرو. Then you are a genius. تو فقط یک احمق به نظر میایی تا زمانی که کار کنه، تا زمانی که طرحت جواب بده، تا زمانی که اون تلاشای شبانه روزی که از سحر بیدار میشی و تا لحظه‌ای که بیهوش میشی، شبانه روز تعطیل و غیر تعطیل برای رویاهات میجنگی و هیچ نشونه ای ازش نمیبینی، یعنی هیچ اتفاق خاص بزرگی نمیبینی تا اینکه یه روز جواب میده. و همه کارات احمقانه است، تمام خرجایی که کردی، تمام ریسکایی که کردی، تمام وقتایی که گذاشتی، ظاهرا هیچی تو زندگیت نداری ولی میلیاردها نمیدونم هر چی تو زندگی داشتی خرج مغازت کردی، خرج شرکتت کردی، خرج کسب و کارت کردی، خرج طرحت کردی، کتاب خریدی، خوندی، دور رفتی، شرکت کردی، هیچی نداری به بقیه نشون بری، هیچی. بعد ولی یه روزی جواب میده و اون روزی که جواب میده تا اون روز احمق به نظر میرسی، ولی یه روزی که جواب میده همه تاییدت میکنه. ولی یه مهم نیست، تو اون روز انقدر بزرگی و بلند مرتبه ای که اصلا نتایجتون نمیخوایی به بقیه نشون بده. خودش زندگی تو حرف میزنه، میگه work hard in your silence let success be your noise. در سکوت خود به سختی تلاش کنید، اجازه دهید که موفقیتتان سر صدای شما باشد. اون روز خیلی شرایط بهتر میشه. اون روز بدون اینکه حرف بزنی شرایط زندگی تو خودش همه چیز رو ثابت خواهد کرد. شرایط جسم تو، شرایط زندگی تو، شرایط درون تو، از کوزه همون برون ترابط که در روز اینا آدم ها رو تحت تأثیر میذاره اصلا بدون اینکه تو چیزی بگی. و اون روز نزدیکه، یه جمله‌ای توی صحبت‌های بهنام شکری بود، به خاطر همون کتاب چیز آوردم که بخونم، عادت‌های اتمی جیمز کلیر. گفت بقیه همینجوری ماسمالی کردن و یه چهار طبقه ساختن رفتن بالا، اما تو داری پی یک ساختمان 100 طبقه رو میریزی و طول میکشه. It takes time. بعد میگه یه منحنی داری، منحنی دره ناامیدی، و تو میبینی من اومدم کارآفرین شدم، باب طرف با یه زندگی کارمندی الان برای خودش یه دونه نمیدونم خونه فلان خریده، یه دونه اینو خریده، یه دونه اونو خریده، همه یه زندگی خوب داره با یه درآمد ثابت و ماهانه خوب، ولی من کجا؟ بعد میگه یه و یه جایی میشه که تو این جت از بقیه میزنی و میری بالا. همون چیزی که تو کتاب برتری خفیف هم میگه. بعد اون جواب میده و تا اون روز احمق به نظر میای، از اون روز به بعد میشی یه نابغه، از اون روز به بعد میشی یه نخبه. من اینو دیدم توی زندگی خودم تا حدی، بعضی وقتا با رکوردهای درآمدی که زدم و توی زندگی دوستان و کسایی که دیدم پیشرفت کردم. این اتفاق میفته، اما چه روزی میفته، کی میفته، کجا میفته، دقیقا چه جوری هم میفته، در چه اندازه هم میفته نمیدونم، اما میدونم اگر که تسلیم نشیم اتفاق میفته. یه دیروز راجع به تسلیم نشدن گفتم، میگم حالی چوپان 4 بار با اون رژیم سنگینه 4 بار رفته و به خاطر ویزا نتونسته بره مسابقه، خیلیه، ولی تسلیم نشده. تا به قول خودش گفت من اینقدر تلاش میکنم تا اون ساندو رو بگیرم و بیارم ایران به عنوان اولین ایرانی قهرمان مستر اولمپیا بشه، که میگه فقط 17 نفر تا الان توی دنیا به این عنوان دست پیدا کردن. بالاخره میفته اون اتفاق اگه تسلیم نشی. میام که کجاش معلوم نیست. امیدوارم که خودمونو فقط با دیروز خودمون مقایسه کنیم. امیدوارم که درک کنیم که معادله زندگی ما با معادله زندگی یه نفر دیگه، اینا معادلات صد معادله صد مجهولن، در 100 تا پارامتر با هم دیگه متفاوتن. اگه میبینیم اون یه جوابی گرفته به 1000 دلیل بوده، تلاشش بوده، کوششش بوده، باوراش بوده، درونیاتش بوده، عزت نفس و اعتماد به نفسش بوده، برنامه ریزیش بوده، تمرکزش بوده، 1000 تا آیتم بوده، من نیام خودم مقایسه کنم و بگم همون جواب اونو همون لحظه میخوام. من یادم باشه که اگه میبینم جاده چالوس داره 120 کیلومتر، یعنی 120 کیلومتر دیگه میرسم به خواسته خودم، به مقصد خودم، و نگم چرا همین الان جاده چالوس نیستم. خودم با دیروز خودم مقایسه کنم و خودم به دست خودم پولای خودم رو آتیش نزنم. این اینستاگرام سر یه ساعت میبنده پرونده ما رو. دوستتون دارم، مرسی که امروز همراه هم بودین و به خدای بزرگ میسپارمتون.